هم کجایی؟
در بند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام در بند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، باری نداره زنگ بزن 3-96-90
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به سراسر کشور.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
خبرهای امروز هم به شدت تحت تأثیر همان موج تحریم‌های اقتصادی امریکاست. اسکات بسن وزیر خزانه داری امریکا جذاب‌ترین فرد در بین خبرنگاراست و حرفایی که زده.
هر کشور و هر نهادی که همراهی نکند باید بداند که با تحریم‌های آمریکا روبرو می‌شود. هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست. ما همه را پاسخگو خواهیم کرد و هدف خفه کردن اقتصادی این رژیم است.
اما فضا داره به شدت تغییر می‌کنه. برخی میگن بوی جنگ به مشام می‌رسه. عده‌ای هم از افزایش فعالیت دیپلماتیک سخن میگن که در لحظه 90 جواب خواهد داد. اما بالاخره کدام میشه؟ بیایید اوضاع 24 ساعت گذشته رو با هم مرور کنیم. خیلی درباره راهبرد جدید ایران صحبت کردن. راهبردی که از تدافعی به تهاجمی تغییر کرده در چند وقت اخیر که میگن ارتباط داره به مسائل روز.
اما فعلا که آمریکا ظاهرا از عملیات نظامی علیه ایران دست شسته و به جنگ اقتصادی رو آورده، آیا ممکن است ایران این بار دست به کار شود؟
طبیعتاً اونا میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون رو داریم، ما هم بازی رو بلدیم. این دفعه هم دیگه فکر نکنن که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد. منتظر حمله هم از طرف ما باشن.
اینطور که ایران میگه اگر قرار باشه که تنش و فشار سرد بر ایران وارد بشه، یعنی حمله‌ای که در اون گلوله نباشه، ایران لزومی نمیبینه که پاسخ نده. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم اینو گفته بود، آقای نیکزاد.
اگر قرار باشد معیشت و اقتصاد مردم ایران تنگ‌تر شود، اجازه داده نخواهد که دشمنان این ملت و کشورهای همکاری کننده با آنها در رفاه باشند.
راهبرد جدید ایران اینه که این تحریم‌های آمریکا قسمتی از جنگه، بنابراین نباید مثل گذشته با یک بازی دور زدن تحریم‌ها، اقتصاد چراغ خاموش و این قبیل کارها جوابشو بدیم. نه، اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا عملا از نابودی ایران صحبت میکنه و در پرونده جنگ مدیریت میکنه. ما هم میتونیم جواب جنگی بدیم. صحبت‌های سرلشکر محسن رضایی دقیق‌ترین جمله در این باره است.
به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشه. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. جلسه میذاریم میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
اما در مقابل نظریه دیگه که داره کار میکنه الان، نظریه دیپلماسیه. این نظریه میگه که اتفاقا در زمانی که اوج بحرانه و ما در یک قدمی جنگ هستیم، شاید دیپلماسی جواب بده. اینجاست که فعالیت‌ها شدید شده. میدونید که هم وزیر کشور پاکستان اومدن بیان، هم فرمانده نیروهای نظامیشون. ظاهرا وزیر کشور پاکستان راضی از این دوره گفتگوها.
فیلد مارشال آسم منیر و من دیداری بسیار مثبت و سازنده با رئیس جمهوری ایران داشتیم. پیشرفت قابل توجهی حاصل شد و جلسه در فضای بسیار مثبت به پایان رسید.
این خط دیپلماسی رو ایران باز گذاشته که مستقیم پیام میبره برای خود امریکا، اما همزمان ما با عمانی‌ها هم دیدار داشتیم.
امروز هم وزیر خارجه عمان با همتای ایرانیش عباس عراقچی در تهران دیدار کرد.
وزیر خارجه‌اش اومد تهران و صحبت درباره اون تفاهم هرمز، اون مدیریتی که باید بر تنگی هرمز انجام بشه، این خیلی مهمه. اگه ما بتونیم منطقش رو ایجاد کنیم حتما موفق خواهیم شد که قدرت نمایی هم بکنیم در تنگه.
چارچوب پیشنهادی ایران و عمان برای کشتیرانی در تنگه هرمز. وزیران خارجه درباره کریدور موقت دریانوردی و پروژه مشترک مینروبی رایزنی کردند.
اما نکته مهمی که در بهترین حالت هم که ما با عمان به تفاهم برسیم به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اونو باید در تفاهمنامه اسلام آباد، یعنی با همین طرف پاکستانی، حل کنیم.
بله، خب ببینید، نهایتاً این توافق هرمز منجر به باز شدن تنگه نخواهد شد. تنها بازگشت به تفاهم اسلام آباد هست که منجر به باز شدن تنگه خواهد شد و اونجاست که ما با مشکل مرتبه بندی و مرحله بندی مواجه خواهیم شد که ایران انتظارش این هست که آمریکا محاصره اقتصادی خودش رو برداره و به تمام شرایط بند 13 تفاهم برگرده پیش از اینکه ایران بخواد تنگه رو باز کنه.
خبر خوب اینه که بعد از اعلام تحریم‌های امریکا یا همون دیدی، تقریبا اکثر کشورهایی که با ایران کار میکنن اون رو رد کردن. شاید مهمترین چینی‌ها باشن. اونها میگن این تحریم‌ها غیر قانونیه.
چین بارها به روشنی اعلام کرده که قاطعانه با تحریم‌های یک جانبه غیر قانونی که فاقد مبنای حقوقی بین‌المللی هستند و مجوز شورای امنیت سازمان ملل را ندارند مخالف است. جنگ اقتصادی و سیاست فشار حداکثری کمکی به حل مشکلات نمی‌کند.
خب می‌دونی که چین بزرگترین خریدار نفت ماست و در تجارت خارجی در حوزه جاده ابریشم ما خیلی با هم ارتباط داریم و مسائلی که همه اطلاع دارن. بنابراین حرفش مهمه.
آمریکایی‌ها هم نگرانی دارن و حتی شاید می‌ترسن از واکنش بالقوه چینی‌ها و به خاطر همینه که در همین روزهای گذشته دیدیم که آقای بنت وزیر دارایی آمریکا وقتی که تحریم‌ها رو اعمال کرد مؤسسه‌های مالی و نهادهای مالی چینی شامل اونها نبودن.
حتی من دیدم قطری‌ها هم مخالفت کردن. اونها میدونن که ممکنه در پس این تحریم ها آتش جنگ دیگه ای باشه، بنابراین از دیپلماسی حمایت شدید میکنن.
اینها تحریم های یک جانبه هستند، تحریم های سازمان ملل نیستند و همانطور که میدانید تحریم های چند جانبه هم محسوب نمیشوند. برای ما اولویت همیشه رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک از طریق گفتگو بوده.
این دوگانه جنگ و دیپلماسی هر دوش الان اجرا میشه، اما اینکه کدام یک در نهایت منافع ملی ما رو تامین کنه معلوم نیست. حتی ممکنه در لحظه 90 همه چیز به هم بریزه، اتفاق متفاوتی رو ببینیم. علل حساب طرف امریکا رو که نگاه میکنیم اونا ادبیات مناسبی ندارن، این خیلی مهمه.
ولی در شرایط فعلی مشکل این هست که آمریکا با جنگ اقتصادی جدیدی که آغاز کرده و امیدی که الان در واشنگتن وجود داره که حتی در کوتاه مدت این جنگ اقتصادی ممکن هست نتیجه بده، به گمان من چندان انگیزه ای نداره برای اینکه بخواد به سرعت به میز مذاکره برگرده.
اولا که تمام امیدشون به این تحریم هاست و به عبارتی میشه گفت تخمرغاشو ترامپ تمامشو گذاشته در سبد تحریم ها، چون میدونه از جنگ بیشتر ضرر میکنه. لحن بد ترامپ هم کاهش پیدا نکرده. ما مقامات مسئولون بارها گفتن اگر میخواد تفاهم نامه اسلام آباد اجرا بشه ترامپ باید ادب سخن گفتن داشته باشه. درست بی فرهنگه، بی ادبه، اما با یک ملت با فرهنگ روبروس، بنابراین باید عفت کلام داشته باشه. این حداقل چیزی که در دیپلماسی معنا پیدا میکنه. اما ترامپ حرف خودش رو میزنه. او در توییت آخرش هم اینطور گفته بود:
به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا شناوری که دوباره اقدام به مینگذاری کند فوراً و به طور نظاممند منهدم خواهد شد. ما با نیروی فضاییمان وجب به وجب تنگه هرمز را زیر نظر داریم. کوه کلنگ را هم رصد می‌کنیم. همینطور سه سایت هسته‌ای دیگر را که پیشتر منهدم شدند.
برخی حتی میگن که ممکنه تفاهم‌نامه اسلام آباد هم جواب نده و یه به تفاهم جدید برسیم. علتشون اینه که تفاهم‌نامه اسلام آباد در امریکا خیلی بد برداشت شده بود. یعنی میگفتن امتیازاتی که به ایران داده شده خیلی زیاده.
برای خاطرتون باشه که تفاهم اسلام آباد در امریکا بسیار مورد انتقاد قرار گرفت که به صورت یک جانبه‌ای به نفع ایران بود. و بنابراین بازگشت به همون شرایط ممکن هست برای آقای ترامپ چندان جذابیتی نداشته باشه.
حالا سر این بحثه که چیا میگن، مثلا اینکه درباره هسته‌ای اصلا ایران هیچ اجازه‌ای نده بود که صحبتی بشه، گفته بود بعداً 60 روز بعد بیاید صحبت کنیم. مسائل داخلی ایران رو از دخالتش کنار رفته بود، جنگ باید در همه قسمت‌ها تمام می‌شد، باید اموال ایران آزاد می‌شد. هر سری بحثایی که جنگ طرف‌ها در امریکا اصلا راضی نبودن. بنابراین حتی ایده معتقدن اگر امریکا و ایران به هم نزدیکم بشن، اون تفاهم اسلام آباد دیگه خریداری نداره. اینم حرف بیادن رو خودش. مجموعی از تحلیل‌های مختلف از دیروز اومده. این تحلیل‌ها مثل سنگ‌هایی هستن که در آسمان معلقن و معلوم نیست کدام یک در نهایت فرو خواهد نشست. باید ببینیم چه خواهد شد. خیلی هم طول نخواهد کشید. به نظرم حداکثر یه هفته است باید مشخص بشه دیپلماسی به طوری که حق ایران رعایت بشه، یا آتشی که بتونه قدرت ایران رو بیشتر نشون بده، و یا یک شگفتانه جدید از سمت ایران. باید منتظر باشیم. ممنون که همراه من بودید. فعلا خداحافظ.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. گاهی یک آدم چیزی یاد می‌گیرد و به جای اینکه سوال‌های بیشتر برایش ایجاد شود، جواب‌های بیشتر پیدا می‌کند. یک مفهوم تازه یاد گرفته، چند نوشتار خوانده، با یک نظریه آشنا شده، چند اصطلاح تازه بلد شده و ناگهان احساس می‌کند می‌تواند درباره همه چیز نظر بدهد. در یک میهمانی درباره اقتصاد حرف میزنیم. یک نفر چند مطلب درباره اقتصاد خوانده و حالا برای همه نسخه دارد. بحث به تاریخ میرسد. همان آدم چند کتاب تاریخی خوانده و حالا تاریخ را هم برای همه توضیح میدهد. صحبت از تربیت فرزند میشود. باز هم نظریه دارد. بعد سیاست، پزشکی، روانشناسی، آموزش. مشکل فقط این نیست که ممکن است اطلاعاتش ناقص باشد. مشکل جالبتر این است که دانسته تازه گاهی به جای اینکه آدم را محتاط تر کند، به او اعتماد بیشتری برای داوری می دهد. و از اینجا یک پرسش مهم آغاز می شود. ما وقتی وارد یک گفتگو می شویم، واقعاً دنبال فهمیدن هستیم یا دنبال این هستیم که نشان دهیم حق با ماست؟ نویسنده یک کتاب طرز فکر پیشاهنگی دقیقاً از همینجا شروع می‌کند. این بار در تالار آینه، کتاب طرز فکر پیشاهنگی اثر جولیا گالف رو معرفی می‌کنم. کتابی با زیر عنوان چرا بعضی آدم‌ها مسائل را روشن می‌بینند و بعضی دیگر نه. کتاب در سال 2021 منتشر شد. در 15 فصل، در 5 بخش، درباره یک پرسش اصلی، اینکه چطور میتوانیم واقعیت را همانطور که هست ببینیم، نه آنطور که دوست داریم باشد. گالف برای توضیح این تفاوت از دو تصویر استفاده میکند. سرباز و دیدبان. سرباز در میدان جنگ است، کارش دفاع از یک موضع است. اگر اطلاعاتی پیدا کند که موضع خودش را تایید کند، با علاقه آن را میپذیرد. اما اگر اطلاعاتی پیدا کند که با نظرش مخالفت کند، دنبال راهی میگردد تا آن را رد کند. دیدبان اما وظیفه دیگر دارد. او قرار نیست از یک طرف دفاع کند. کارش این است که زمین را درست ببیند و نقشه دقیق از آن تهیه کند. اگر در نقشه‌اش متوجه اشتباه شود، شکست نخورده است. نقشه‌اش را اصلاح کرده است. گالف میگوید هدف دیدبان نه حمله است و نه دفاع. هدفش این است که تا حد ممکن بفهمد واقعاً چه چیزی درست است. و این نکته مهم است. ما آدم‌های سرباز و آدم‌های دیدبان نیستیم. همه ما گاهی سرباز می‌شویم و گاهی دیدبان. ممکن است درباره یک موضوع بسیار منطقی و باز باشیم، اما وقتی پای موضوعی وسط بیاید که به هویت، خانواده، باور یا منافع من مربوط است، ناگهان تبدیل به سرباز شویم. چرا سرباز بودن برای ما جذاب است؟ کتاب میگوید چون دفاع از خودمان معمولاً از پذیرفتن اشتباه راحت تر است. فرض کنید شما سالها درباره یک موضوع خاص نظری مشخص داشته اید. یک روز کسی اطلاعاتی می آورد که نشان می دهد بخشی از برداشت شما یا کل آن اشتباه بوده است. دو راه دارید. راه اول، بذار ببینم این اطلاعات چقدر درسته، شاید واقعا اشتباه کرده باشم. راه دوم، این منبع قابل اعتماد نیست، این مثال استثناست، این رو باید یک جور دیگه تفسیر کرد. و ممکنه بدون اینکه خودمون متوجه بشیم از مرحله بررسی اطلاعات وارد مرحله دفاع از باور قبلی بشیم. در روانشناسی به این خانواده از فرایندها استدلال انگیخته گفته میشه. یعنی انگیزه ما برای رسیدن به یک نتیجه خاص میتونه بر شیوه بررسی شواهد اثر بگذاره. پژوهش‌ها نشون دادن که انسان‌ها در چنین شرایطی ممکنه شواهد موافق رو راحت‌تر بپذیرن و شواهد مخالف رو سخت گیرانه‌تر بررسی کنن. گالف این حالت رو با ذهنیت سرباز توضیح میده. یه مثال خیلی ساده میزنم. فرض کنید دو نفر درباره قیمت یک خونه بحث میکنن. نفر اول خونه رو خریده و معتقد انتخاب بسیار خوبی کرده. حالا گزارشی منتشر میشه که نشون میده قیمت خونه های اون منطقه در حال کاهشه. اگه ذهنیت سرباز داشته باشه ممکنه بگه این آمار غلطه، باید بری کف خیابون تا متوجه بشی واقعیت چیه. بازار دوباره بر میگرده. بیا این گزارش ها همیشه اشتباه عذاب در میان. ممکنه هر کدوم از این پاسخ ها واقعا درست باشن. مسئله این نیست که مخالفت کردن همیشه غلطه. مسئله اینه که آیا اگه همین اطلاعات برخلاف نظر ما نبود، بازم همینقدر سخت گیرانه بررسیش میکردیم؟ این یکی از پرسش های مهم کتابه. گالف برای این مسئله یک روش جالب پیشنهاد میکنه. وقتی مدرکی پیدا میکنیم که نظر ما رو تایید میکنه، از خودمون بپرسیم اگه همین مدرک به نفع طرف مقابل بود، بازم اونو معتبر میدونستم؟ مثلا اگه طرفدار یک تیم فوتبال باشیم و داور در یک صحنه تصمیمی به نفع تیم ما بگیره، ممکنه بگیم تصمیم کاملا درست بود. اما اگه همون تصمیم یک هفته بعد در بازی تیم رقیب گرفته بشه، آیا بازم میگیم داور درست عمل کرد؟ گالف همین آزمایش رو درباره پژوهش‌هایی که در حمایت از دیدگاه خودش بودن هم به کار برد و متوجه شد بعضی از پژوهش‌های موافق همون ایرادایی رو دارن که در پژوهش‌های مخالف می‌دید. بنابراین معیارش رو برای هر دو طرف یکسان کرد. کتاب میگه دیدبان به جای اینکه فقط بپرسه چطور ثابت کنم حرف من درسته، میپرسه چه چیزی میتونه نشون بده که من اشتباه میکنم. این سوال بسیار مهمه، چون اگه هیچ مدرکی در جهان نتونه نظر ما رو تغییر بده، دیگه واقعا در حال بررسی یک باور نیستیم، داریم از اون محافظت میکنیم. یک آدم دیدبان ممکنه بگه من فعلا 70% احتمال میدم این درست باشه، و اگه اطلاعاتی تازه پیدا کرد اون 70% رو به 50 یا 30 کاهش بده. یعنی میزان اطمینانش رو با شواهد تنظیم کنه. این ایده با مفهوم دانشگاهی تفکر فعالانه گشوده هم ارتباط داره. اما آیا دیدبان یعنی همیشه شک کنیم؟ نه، این یکی از سوءبرداشت‌های مهمه که باید کنار گذاشت. دیدبان کسی نیست که درباره همه چیز بگه شاید، نمیدونم، هیچ حقیقتی وجود نداره. برعکس، دیدبان میتونه کاملا مطمئن باشه، اما دلیل اطمینانش رو میدونه و آماده است اگر شواهدی بهتر پیدا شد اون رو اصلاح کنه. این فرق مهمیه. اعتماد به نفس میتونه مفید باشه. اون چه خطرناکه؟ اعتماد به نفس جدا شده از واقعیته. کتاب از اینجا وارد زندگی روزمره میشه. فرض کنید کسی برای کنکور، دانشگاه یا یک شغل خاص تصمیم گرفته. اگه بعد از مدتی بفهمه انتخابش مناسب نبوده، ذهنیت سرباز میگه من این همه وقت گذاشتم پس حتما باید ادامه بدم. اما دیدبان سوال دیگه میپرسه. اگه امروز هنوز این تصمیم رو نگرفته بودم و فقط اطلاعات امروز رو داشتم، بازم همین انتخاب رو میکردم؟ این سوال آدم رو از اسارت تصمیم‌های گذشته بیرون میاره، چون اون چیزی که در گذشته برای تصمیم گیری میدونستیم با اون چیزی که امروز میدونیم یکی نیست. دیدبان به گذشته وفادار نیست، به اطلاعات بهتر و بروزتر وفاداره. کتاب در جایی می نویسه مشکل زمانی جدی تر می شه که یک آدم باوری داره که تبدیل به بخشی از هویتش شده. مثلا دیگه نمیگه من فکر می کنم این نظر درسته، میگه من آدمی هستم که همچین نظری داره. از اینجا به بعد مخالفت با اون نظر ممکنه شبیه حمله به خود اون فرد احساس بشه. برای همین گاهی آدم‌ها در بحث دیگه از یک استدلال دفاع نمی‌کنن، از خودشون دفاع می‌کنن. در چنین شرایطی حتی اگه شواهدی تازه روی میز باشه، پذیرفتن اون ممکنه برای فرد شبیه عقب نشینی یا شکست باشه. گالف پیشنهاد می‌کنه هویت فکری خودمون رو سبک‌تر بگیریم. یعنی بتونیم بگیم من امروز این باور رو دارم، اما اگه شواهد بهتر پیدا کنم ممکنه نظرم رو درباره موضوع عوض کنم. این جمله از نظر نویسنده نشانه ضعف نیست، نشانه آزادی ذهن است. عزیزان، این بار و در تالار آینه به شما کتاب طرز فکر پیشاهنگی رو معرفی کردم با عنوان فرعی چرا بعضی آدم ها مسائل را روشن میبینند و بعضی دیگر نه، نوشته جولیا گالف. کتابی درباره اینکه چگونه میتوان به جای دفاع از باورهامون
اونها رو در برابر واقعیت امتحان کنیم. تا فرصت دیگر و معرفی یک کتاب دیگه در تالار آینه، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر خاطرتون باشه در برنامه مختلف خدمتون عرض کردم که خداوند در قرآن اشاراتی مستقیم نسبت به پدیده های طبیعی در اطراف ما داره. مثلا شما از کلید واژه کوه در قرآن میتونید خیلی نکات رو پیدا بکنید، مبنی بر اینکه خداوند اشاره کرده به اینکه مثلا نگاه بکنید به این کوه ها که نصب شده و الی الجبال کیف نصبت، یا مثلا تعبیری که خداوند اشاره میکنه که این کوه ها مثل میخی هستند که زمین رو نگه داشتن، و از این تعابیر زیاد داریم. اینها معمولا ناظر به اتفاقاتی است که در حوزه دنیاست، اما تقریبا معادل این اتفاقات رو هم ما در آخرت داریم. یعنی خداوند در آیاتی که به توصیف قیامت میپردازه توضیح میده که این پدیده های طبیعی چه اتفاقی براشون رخ میده. مثلا آسمانی که بالا سر ما هست رو خداوند با این تعبیر به کار میبره، اذا السماء انشقت، آسمانی که از هم شکافته میشه. حالا با هم بریم آیات 4 تا 6 سوره مبارکه واقعه رو بشنویم. خدمتون عرض میکنم که چه مصادیقی خداوند در این آیات بهش اشاره کرده و چه اتفاقی برای اونها رخ خواهد داد.
اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
خداوند در آیه 4 سوره مبارکه واقعه توصیفی از زمین روز قیامت داره. اذا رجت الارض رجا، یعنی هنگامی که زمین به شدت به لرزه در میاد. خب این تعبیر رو ما در آیات مختلف داریم تحت عنوان زلزله، اذا زلزلت الارض زلزالها، یا مثلا در سوره مبارکه حج داریم هنگامی که زمین چنان بلرزه که عده‌ای تلو تلو می‌خورن در حالی که مست نیستن، عذاب خداوند شدیده. و بست الجبال بسا، کوه‌ها در هم کوبیده میشه. کوه‌هایی که خب در آیات قرآن مظهر وقارن، مظهر سنگینی هستن و خداوند از اونها نام برده، در روز قیامت در هم کوبیده میشن. این تعبیر رو در آیات مختلف هم داریم، مبنی بر این که کوه ها مثل پشم زده میشن. فکانت هبا منبثا، و به صورت غبار پراکنده در میاد. در حقیقت خداوند اشاره میکنه به این که آنچه که از زمین ما میبینیم و مشاهده میکنیم در قیامت دگرگون میشه. این رو هم میشه در همین آیه جستجو کرد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات بیمینه. در حقیقت روزی که زمین به غیر زمین تبدیل میشه، آسمان تومارش به هم پیچیده میشه. امیدوارم بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.